تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
سلام به شما شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. نخست سرخط خبرها. پاکستان می‌گوید آتش بس با افغانستان پایدار نیست، زیرا حملات گروه‌های تروریستی در پاکستان همچنان ادامه دارد. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که برای دارندگان پاسپورت افغانستان صدور ویزا را فوراً متوقف کرده است. پاپلیو رهبر مسیحیان کاتولیک امروز در جریان سفر چهار روزه‌اش به ترکیه به مسجد مشهور استانبول رفت. تفصیل خبرها. پاکستان میگوید که آتش بس با افغانستان پایدار نیست، زیرا حملات گروه‌های تروریستی در داخل پاکستان همچنان ادامه دارد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که آتش بس میان پاکستان و طالبان افغانستان به معنای آتش بس سنتی نظامی نبود، بلکه هدف آن جلوگیری از حملات تروریستی در داخل پاکستان بود. و افزود پس از آتش بس نیز حملات بزرگ تروریستی رخ داده است. این نشان می‌دهد که آتش بس برقرار نمانده، زیرا هدف از آن آتش بس این بود که حملات تحریک طالبان پاکستان TTP و آن دسته از اتباعی افغان که از خاک افغانستان داخل پاکستان حمله می‌کنند متوقف شود. این اظهارات اندراوی پس از آن بیان شد که در نتیجه بمباران در سه ولایت افغانستان، خوست، کنر و پکتیکا، بیش از 10 نفر به شمول 9 کودک کشته شدند. حکومت طالبان این بمباران را کار پاکستان دانست و گفت که در زمان مناسب پاسخ خواهد داد، اما پاکستان گفت که این حمله را انجام نداده است. وزارت خارجه ایالات متحده اعلان کرده است که برای دارندگان پاسپورت افغانستان صدور ویزا را فوراً متوقف کرده است. این وزارت امروز شنبه 8 قوس در صفحه X خود نوشته که آنان برای امنیت و حفاظت ملی امریکا همه اقدامات لازم را اتخاذ می کنند. این تصمیم پس از آن گرفته می شود که روز چهارشنبه یک افغان در واشنگتن DC بر دو عضو گارد ملی تیراندازی کرد. این رویداد خشم رئیس جمهور امریکا و سایر مقام های آن کشور را برانگیخت و حکومت محدودیت های سخت بر پناهجویان وضع کرد. رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که پذیرش پناهجویان به گفته او از همه کشورهای جهان سوم به امریکا را به گونه دائمی متوقف می سازد. همچنان حکومت امریکا اعلان کرده است که گرین کارت های شهروندان کشورهای مورد نگرانی را به گونه کامل و سختگیرانه بازنگری می کند. جنین پیرو سرانوال ایالات متحده برای واشنگتن DC روز جمعه اعلام کرد بر ضد فردی که مقام ها میگویند دو سرباز گارد ملی را به ضرب گلوله زخمی کرده بود اتهامات تازه وارد شده است. به گفته پیرو اکنون بر این فرد اتهام قتل درجه اول وارد شده است. این اعلام پس از آن صورت گرفت که یکی از سربازان زخمی پس از تحمل جراحات شدید جان باخت. سارا بکسترو متخصص 20 ساله و اندرو ولف 24 ساله پس از تیراندازی روز چهارشنبه بعد از ظهر در وضعیت بحرانی به شفاخانه منتقل شده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام پنجشنبه تایید کرد که بکستروم جان داده است. شخص متهم در این حمله یک مهاجر افغان به نام رحمان الله لکنوال 29 ساله معرفی شده که گفته شده است در سال 2021 از طریق برنامه ویژه اسکان دوباره به آمریکا رسیده بود. سالنوال پیرو گفت که اکنون 6 اتهام بر ضد تیرانداز وارد شده است. یک مورد قتل درجه اول، 3 مورد حمل سلاح این ارتکاب جرم و 2 مورد دیگر حمله عمدی منجر به قتل. وزارت صحت سوریه اعلام کرده است که در حمله تازه اردوی اسرائیل در جنوب این کشور 13 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل روز جمعه افتقاس گفت که هدف عملیات در جنوب سوریه در قریه بیت الجن بازداش اعضای یک گروه ملیشه بود است. پس از آن که حکومت بشار الاسد سقوط کرد و او به روسیه پناه برد، اسرائیل صدها عملیات کوچک و بزرگ نظامی را در خاک سوریه انجام داده است. رسانه ها و مقامات سوری حمله روز جمعه را مرگبارترین حمله خواندند. در این حمله 13 نفر کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در تبادله آتش 6 سرباز اسرائیلی نیز به شدت زخمی شدند. پاپ لیو رهبر مسیحیان کاتولیک امروز در جریان سفر 4 روزه‌اش به ترکیه به مسجد مشهور استانبول رفت. خبرگزاری رویترز نوشته است که لیو هنگام ورود به مسجد برای احترام کفش‌هایش را از پا درآورد، اما نماز نخواند. این نخستین سفر پاپ لیو با عنوان رهبر مسیحیان کاتولیک به عبادتگاه مسلمانان به شمار می‌رود. لیو حدود 20 دقیقه از این مسجد استانبول که گنجایش حدود 10,000 نمازگزار را دارد دیدن کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. امریکا صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت افغانستان را متوقف ساخته است. یک پناهجوی افغان که انتظار ویزا در پاکستان می باشد می گوید
تأخیر در پرونده های کیسران به خاطر نگران کننده است که ما در حال حاضر با سرنوشت نامعلوم در پاکستان روبرو هستیم.
یوناما تأکید کرده که به زنان افغان اجازه داده شود تا بار دیگر حق حضور خود در جامعه را به دست آورند. یک خانمی که از کار بازمانده است گفت
نان آور فامیل ما بودم دیگه، نان بیکار و بیروزگار دارم ادارم و پسند دادم که خلاص هم دیگه صبر خدامو زندگی به ناکام پیش میبریم.
صحبت در مورد حالات کنونی جنگ در اوکراین. ملل متحد میگوید مداخلات طالبان سبب متوقف شدن ده‌ها فعالیت بشردوستانه در افغانستان شده است. و شماره از مصرف کنندگان گوشت ماهی میگویند که نرخ ماهی در بازار بلند رفته. یک تن از آنان گفت
ماهی دلم شده بود، رفتم بازار که ماهی بخرم، ماهی بسیار قیمت شده بود، کیلو 2.5 ست، 3 ست، 4 ست خریده نتونستم، پس آمدم خانه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه امریکا اعلام کرده است که روند صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت افغانستان را فوراً متوقف کرده است. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت منتشر شد آمده است که تمام اقدامات لازم برای حفاظت امنیت ملی و مسئولیت عامه ایالات متحده اتخاذ می شود. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که درست پیش یک شهروند افغان متهم شد که بر 2 سرباز گارد ملی در شهر واشنگتن دی سی پایتخت امریکا حمله کرده است. اقدام امریکا سبب نگرانی بسیاری از دارندگان پرونده های مهاجرت امریکا شده که در حال حاضر در پاکستان به سر می برند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه امریکا پس از حمله یک شهروند افغان متهم به تیراندازی به 2 سرباز گارد ملی در واشنگتن دی سی اعلام کرد که صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت افغانستان را فوراً متوقف کرده است. در اعلامیه که روز شنبه 29 نوامبر در صفحه یک سیاتی و تر سابق این وزارت منتشر شده آمده است که تمام اقدامات لازم برای حفاظت امنیت ملی و مسئولیت عامه ایالات متحده اتخاذ می شود. در اعلامیه گفته نشده که توقف صدور ویزای امریکا برای دارندگان پاسپورت های افغانستان موقتی است یا دائمی و یا تا چه مدت زمان ادامه خواهد داشت. در این حال در وبسایت اداره امور قنسولی وزارت خارجه ایالات متحده همچنان آمده است که صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت افغانستان از تاریخ 27 نوامبر 2025 به اجرا در آمده و شامل ویزاهای اسایوی افغان ها نیز می شود. در اعلامیه نشر شده در این مورد یادآوری شده که متقاضیان وجود شرایط هنوز می توانند مدارک خود را تا تاریخ 31 دسامبر 2025 ارسال کنند. اقدام امریکا مبنی بر توقف صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت های افغانستان سبب نگرانی بسیار از دارندگان پرونده های مهاجرت امریکا شده که در حال حاضر در پاکستان به سر می برند. یک دارنده پرونده ایسایوی مقیم اسلام آباد پاکستان می گوید که با خانواده 3 نفرش از 4 سال به این طرف منتظر دریافت ویزای امریکا است. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صداش، روز شنبه 29 نوامبر به رادیو آزادی گفت که به خاطر اعمال خلاف قانون یک افغان نباید هم افغان ها مجازات شوند.
تأخیر در پرونده های کیسران به خاطر نگران کننده است که ما در حال حاضر با سرنوشتی نامعلومی در پاکستان روبرو هستیم و این داستانی بی سرنوشتی از این به بعد فقط طولانی تر خواهد شد. مجازات یک فرد برای تمام ملت نه یک عمل قانونی است و نه یک تصمیم اصولی.
یک افغان دیگر که اونیس پرونده مهاجرت به امریکا را دارد و در ساکن و در پاکستان ساکن است، تاکید میکند که جرم عمل فردی است و امریکا باید مشکلات متحدان قبلی خود را نادیده نگیرد. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
وقوع رویداد امنیتی توسط یک فرد افغان یک عمل فردی است. اگر مجازات داده شود باید به آن شخص داده شود. با تعویق انداختن پرونده های همه کیسران به خاطر یک فرد، یک تصمیم نادرست و ظلم در حق متحدان افغان است.
در همین حال افغانی واک، سازمان حامی پناهندگان افغان در امریکا، در اعلامیه تصمیم توقف صدور ویزای امریکا برای افغان ها را تلاش غیرقانونی برای متوقف کردن برنامه ویزای ویژه مهاجران اسایوی خوانده است. در اعلامیه که در شبکه ایکس این نهاد روز شنبه 29 نوامبر منتشر شده آمده که استفاده از اقدام یک فرد خشونتگرا به عنوان توجیه یک جامعه کامل و سربازانی را که در کنار آنها خدمت کردند را مجازات میکند. افغانی واک افزوده که در کنار متحدان خود ایستاده است و اجازه نخواهد داد که این اقدام بدون اعتراض باقی بماند. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که روز چهارشنبه 27 نوامبر یک شهروند افغان متهم شد که بر دو سرباز گارد ملی در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی حمله کرد که در نتیجه آن یک سرباز در شفاخانه جان باخت و یک سرباز دیگر در وضعیت وخیم در شفاخانه بستری است. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که مهاجم مظنون رحمان الله لکنوال نام دارد که در سال 2021 به این کشور منتقل شده است. این رویداد خشم مقام های آمریکایی از جمله رئیس جمهور آمریکا را برانگیخته است و او پس از این رویداد محدودیت های شدیدی را بر پناهجویان اعلام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که مهاجرت به ایالات متحده را از تمام کشورهای جهان سوم به طور دائمی متوقف می کند. اداره شهروندی و خدمات مهاجرت ایالات متحده USCIS روز جمعه 28 نوامبر اعلام کرد که گرین کارت های صادر شده برای افرادی که از 19 کشور به ایالات متحده مهاجرت کردند را بررسی خواهد کرد. افغانستان نیز در جمع این کشورها شامل است. تصمیم توقف صدور ویزا برای افغان‌ها در پی حمله بعد دو سرباز گارد ملی آمریکا در حال اتخاذ شده که هنوز هم هزاران افغان منتظر دریافت ویزای آمریکا در کشورهای سیوم از جمله پاکستان به سر می‌برند. این افغان‌ها که در حال حاضر با تهدید اخراج اجباری از پاکستان روبرو هستند می‌گویند که اگر به افغانستان برگردانده شوند جانشان در خطر است. در جمع این افغان‌ها همکاران سابق نیروهای آمریکایی، سربازان حکومت جمهوری پیشین، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و شماری از افراد دیگر که تعدادشان به هزاران نفر می‌رسد شاملند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هیئت معاملات سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما تاکید کرده که به زنان افغان اجازه داده شود تا بار دیگر حق حضور خود را در جامعه به دست بیاورند. یوناما امروز در پنجمین روز کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان در صفحه فیسبوکش افزوده که وقت زنان در انزوا نگه داشته شوند، هیچ جامعه نمیتواند به خوبی پیشرفت کند. در این حال شماری از دختران و زنان که به دلیل وضع ممنوعیت‌های حکومت طالبان از کار محروم شدند میگویند با چالش‌های زیاد اقتصادی روبرو شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در پنجمین روز کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان تاکید کرده است که زنان افغان باید بار دیگر حق حضور خود را در جامعه به دست آورند. یوناما روز شنبه 29 نوامبر در صفحه فیسبوک خود افزوده که وقت زنان در انزوا نگه داشته شوند، جامعه نمیتواند به قله های پیشرفت دست پیدا کند. کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان هر سال در جهان از 25 نوامبر تا 10 دسامبر برگزار می شود که امسال با هشتگ با زنان افغان بیستید از سوی یونما نیز امراهی می شود. یونما به ادامه شعارهای خود همچنین افزوده است که وقت زنان نتوانند کار کنند، خانواده ها بیشتر به فقر فرو می روند. شماره از زنان که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان وظایفشان را از دست دادن، میگویند در وضعیت دشوار شب و روز را سپری میکنند. یاسمین در کابل که در یک اداره غیر دولتی کار میکرد میگوید که سرپرستی خانواده 6 نفره خود را به عهده دارد. او به رادیو آزادی گفت:
نانوار فامیل ما بودم دیگه، نان بیکار و بیروزگار، روی یتیم برادرم از خانم برادرم زن بیوه هم شیرای ما کار میکدم و نمو روز روزگار خودم میساختم. اینو مدار و مدارم و پسندادم که خلاص از دیگه صبر خودم و زندگی به ناکام پیش میبره. یک کار وظیفه باشه چون ما جای بلند ما کار میکدم ایستاد بانیم در این روز روزگار ما باره من که باید میکه اما نیست.
مرسل بانوی دیگر کارمند پیشین وزارت اقتصاد حکومت طالبانی است که اکنون خانه نشین شده از شکایت مشابه دارد.
مشکلات اقتصادی خودمون فعلا زیاد شده. به نظر به این محرومیت هایی که از کار و وظیفه و مشکلات دیگه پیش آمده در این شرایط فعلا شاید خود خیلی یعنی ناتوان احساس میکنیم، کلا از افغانستان ناامید شدیم.
برخی از فعالان حقوق زن با ابراز نگرانی از مشکلات زنان افغان در افغانستان تاکید میکنند که هرگاه جامعه جهانی در حل این مشکل توجه جدی نکند، یک نسل در آینده نابود خواهد شد. مولوده تهانا یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
با توجه به شرایط مردم افغانستان، بلخص زنان افغانستان که طی بیشتر از 4 سال از تمامی حقوق بشری و انسانی خود محروم شدن، اگر این وضعیت متاسفانه از طرف جامعه جهانی نادیده گرفته شود، اگر جهان بر خاموشی که داره اتکا بکنه و فکر میکنم وضعیت ما از بدترینایش میبینیم و با یک بحران و یک فاجعه انسانی در سالهای آینده و حتی یک نسل که فعلا او نسل جوان افغانستان است با هزاران درد و مشقت روبرو شوند و یک نسل نابود شوند.
سازمان ملل متحد، کشورهای مختلف و نهادهای حقوق بشری جهانی بارها نسبت به وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواستند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده بر آنان را لغو کند. حکومت طالبان اما گفته که حقوق زنان افغان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است و درخواست‌ها برای لغو محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان را نپذیرفته است. حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی در افغانستان محدودیت‌های مختلف از جمله ممنوعیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و کار زنان در بیشتر از اداره‌های دولتی و غیر دولتی را ممنوع قرار داده است. همچنان جلوگیری از رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، حمام‌های زنانه، ورزشگاه و سفر در مسیرهای طولانی بدون محرم و اجباری ساختن حجاب و شمار ممنوعیت‌های دیگر را بر آنان وضع کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در 25 نوامبر همزمان با روز جهانی محو خشونت در برابر زنان در گزارش نوشته که تعداد زنان و دختران افغان که در 2 سال گذشته در معرض خشونت شدید قرار گرفتند 40% افزایش یافته است و در حال حاضر بیش از 14 میلیون زن در این کشور نیاز به محافظت و کمک دارند. یونما با نقل از جورج گاگنون معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان نوشته است که گفته برای زنان افغان خشونت نه تنها چیزی است که دیده یا شنیده می شود، بلکه به گفته او خاموش کردن صدایشان، بسته شدن درها برای آینده آنان و گرفتن حقوق آنها نیز است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در حالی که جنگ روسیه و اوکراین وارد مرحله تازه و خشونتبار شده، موجی از حملات گسترده موشکی و طیاره‌های بی پیلوت دو طرف بار دیگر چشم‌انداز صلح را تیره‌تر کرده است. بامداد روز شنبه روسیه با فیر ده‌ها موشک و صدها طیاره بی‌سرنشین شهرهای اوکراین را در تاریکی فرو برد و جان چندین تن را گرفت. همزمان اوکراین نیز با پهپادهای دوربرد خود تأسیسات نفت و گاز روسیه را هدف قرار داده و بخشی از توان پالایشی این کشور را از کار انداخته است. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
حمله گسترده طیاره‌های بی‌سرنشین و موشکی روسیه به اوکراین در نخستین ساعات صبح امروز 3 کشته و نزدیک به 30 زخمی بر جا گذاشت و بیش از 600 خانوار را در تاریکی گذاشت. در سوی مقابل این جنگ، حملات طیاره‌های بی‌سرنشین دوربرد اوکراین به تأسیسات تولید نفت و گاز روسیه، به گفته کارشناسان، تاکنون 10% از ظرفیت پالایش این کشور را از کار انداخته است و اینها در حالی است که ایالات متحده همچنان در تلاش است تا گفتگوهای صلح میان روسیه و اوکراین را میانجیگری کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که روسیه در حمله شب گذشته حدود 36 موشک و نزدیک به 600 پهپاد به کار گرفته است. آندری سیبها وزیر خارجه اوکراین هم صبح امروز نوشته در حالی که همه درباره جزئیات طرحهای صلح گفتگو میکنند، روسیه همچنان طرح جنگی خود را دنبال میکند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیامی در شبکه‌های اجتماعی خود نوشته که روسیه عمدتاً زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف قرار می‌دهد و افزوده که این حملات در حال ادامه دارد که جهان از صلح سخن می‌گوید، اما کرملین همچنان در پی ویرانی است. مسکو از سال 2022 به طور منظم حملات گسترده علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین انجام داده، اما حملات اخیر در پاییز امسال شهرهای اوکراین از جمله کیف را در وضعیت دشوار قرار داده، به طوری که بسیاری از خانوارها در بدترین روزهای خاموشی تنها 8 ساعت برق در روز داشتند. این رویدادها در حال است که استیو ویتکوف فرستاده ارشد قصر سفید قرار است برای ششمین بار راهی روسیه شود و همزمان اوکراین نگران توافق صلح است که میگوید ممکن است به نفع مسکو تمام شود. کیف و متحدان اروپاییش میگویند که خواهان صلح هستند، اما در برابر برخی از شروط اولیه مطرح شده از سوی آمریکا مقاومت کردند. اوکراین مایل نیست از سرزمین‌هایی که اکنون در اختیار دارد عقب نشینی کند و همچنین هر گونه محدودیت بر توان آینده خود برای پیوستن به ائتلاف نظامی را رد می‌کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
برنامه را ادامه می‌دهیم.
بیشتر از خبر.
شماری از مصرف کنندگان گوشت ماهی و فروشندگان آن در افغانستان می‌گویند که در روزهای اخیر قیمت ماهی افزایش یافته است. آنها دلیل این افزایش را بسته شدن مسیرهای تجارتی با پاکستان و کاهش عرضه ماهی برای مصرف غذایی می دانند. همچنین تعداد از وارد کنندگان و تاجران ماهی این موضوع را تایید کرده و می افزایند که در پی این وضعیت زیانهای سنگین مالی متحمل شدند. وطاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز گزارش ها درباره افزایش قیمت ماهی را تایید کرده است. جزئیات را در این گزارش مشنوید.
زکیه ساکن منطقه تیمنی شهر کابل روز شنبه 29 نوامبر به رادیو آزادی گفت که قصد داشت ماهی بخرد، اما به دلیل قیمت بالا از خرید آن صرف نظر کرد.
امروز ماهی دلم شده بود، رفتم بازار که ماهی بخرم. دیگه رفتم، ماهی بسیار قیمت شده بود، کیلو 250 300 400 دیگه خریده نتونستم، پس آمدم خانه.
شماری از فروشندگان ماهی نیز این موضوع را تایید کرده و میگویند که در روزهای اخیر قیمت ماهی افزایش یافته است. نعمت فروشنده ماهی در چوک مخابرات ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
پاکستان چه مال راتله کیلو په 90 روپے سن روپے
وقت اس پاکستان مال میامد 1 کیلو به 90 افغانی یا 100 افغانی برای ما تمام میشد. ماهی های بسیار خوب بدون روده و ماهی های بزرگ که از آن کرده ماهی خوب نباشد 2 کیلو 170 افغانی برای ما تمام میشد، اما حالا که از ایران میآید 300 تا 400 افغانی است. قیمت هر روز فرق میکند، بسیار گران تمام شود. آدم غریب اصلا خورده نمیتواند.
شماری از وارد کنندگان ماهی در افغانستان میگویند کامل اصلی افزایش قیمت بسته شدن مسیرهای تجاری با پاکستان است. اخترگل تاجر ماهی به رادیو آزادی گفت:
کلاسیک دغه اوازه وشوله،
وقتی اوازه شد که در 25 یا 26 دروازه باز می شود، من بسیار زیاد ماهی بار کردم، اما وقتی دروازه باز نشد بسیار زیاد کردم، 25 لک افغانی خساره کردم. فیرن در پاکستان فرم های بازش 65 کرور کلدار پاکستانی دارم. نگران هستم که این ماهی ها را چگونه انتقال بدهم.
اخترگل میگوید حالا که مسیرهای تجاری با پاکستان بسته است، تنها ماهی از ایران وارد می شود و قیمت آن بلند است. او افزود که انجام سرمایه گذاری در این بخش در افغانستان دشوار است، زیرا زمین کافی و مناسب برای پرورش ماهی در کشور در دسترس نیست.
چرا نکنیم؟ اما در افغانستان کی برای ما اینقدر زمین می دهد؟ 1000 جریب 1500 جریب، این هم برای افغانستان بسیار کم است. ما زمین زیاد ضرورت داریم، کم نه، و زمین مخصوص پرورش ماهی لازم است. وقتی در آن کشور سرمایه گذاری می کنیم، چرا در کشور خود نکنیم؟
در خصوص تعداد فارم های ماهی در افغانستان و میزان تولید آنها، از غلام محمد کاظم سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان پرسیدیم، اما او با پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد. اما تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از سخنگوی همین وزارت گزارش داده است که در افغانستان 2870 فارم ماهی توسط بخش خصوصی ایجاد شده و سالانه نزدیک به 13000 تن ماهی تولید می‌کنند. خانجان الکوزوس و هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز روز شنبه 29 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که بیشتر ماهی افغانستان از پاکستان وارد می شد که در حال حاضر متوقف شده است. پاکستان پس از درگیری با طالبان در امتداد خط دیورن در 11 اکتبر تمام راه‌های خود با افغانستان را بسته است. بر اساس گزارش ها در نتیجه این اقدام قیمت مواد خوراکی، دوا، مواد ساختمانی و سایر کالاهایی که در تجارت میان دو کشور شامل بودند در هر دو طرف خط دیورن بلند رفته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشت داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ملل متحد میگوید که مداخلات طالبان سبب متوقف شدن ده‌ها فعالیت بشردوستانه در افغانستان شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان اوچا گفته که این فعالیت‌ها در ماه اکتبر و به گونه موقت متوقف شدند. اوچا همچنان گفته که شرکای بشردوستانه این نهاد مجموعاً 84 رویداد محدودیت دسترسی را در سراسر افغانستان ثبت کرده است. جزئیات در این گزارش.
دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که به دلیل مداخله طالبان 60 فعالیت بشردوستانه در سراسر افغانستان در ماه اکتبر به طور موقت متوقف شدند. اوچا روز چهارشنبه 26 نوامبر با نشر گزارش در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد نوشته که شرکای بشردوستانه این نهاد در ماه اکتبر 2025 با تعداد 84 مورد رویداد محدودیت دسترسی در سراسر افغانستان را ثبت کردند. اوچا هرچند می گوید که این رقم نشان دهنده کاهش 23% در مقایسه با ماه گذشته آن است، اما تاکید می کند که رایج ترین دسته های محدودیت دسترسی شامل مداخله در فعالیت های بشردوستانه، خشونت علیه کارکنان، آسیب رساندن به دارایی ها و تاسیسات بشردوستانه، محدودیت بر رفت آمد در داخل کشور و عملیات نظامی مرزی بوده است. این نهاد همچنان گفته است که بیشترین تعداد محدودیت دسترسی از زون غرب و پس از آن از زونهای جنوب و شرق افغانستان گزارش شدند. 31 رویداد در هرات، 9 رویداد در ننگرهار، 7 رویداد در کندهار، 7 رویداد در کندز، 7 رویداد در بادغیس، 6 رویداد در کابل و بقیه رویدادها در برخی ولایات دیگر غربی، جنوبی و شرقی افغانستان ثبت شدند. اوچا افزوده که این موانع عمدتاً بخش‌های امنیت غذایی، حفاظت و آبرسانی و صحت را تحت تاثیر قرار داده است. در گزارش دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا تاکید شده که این محدودیت ها تاثیر منفی بر عملیات های بشردوستانه گذاشته و در برخی موارد مانع ارائه به موقع و مؤثر کمک ها شده است. گزارش همچنان نشان می‌دهد که محدودیت ها بر اشتغال زنان در سازمان های بشردوستانه باعث شده که زنان نیازمند نتوانند کمک ها و خدمات ضروری را دریافت کنند. با گفته اوچا این محدودیت ها همچنان مانع حضور کارمندان زن در محل کار و مشارکت کامل آنان در فعالیت های بشردوستانه شده است. در این حال شمار از کارمندان موسسات کمک رسان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی در افغانستان تایید میکنند که در توزیع کمک ها از سوی طالبان مداخله صورت میگیرد. یک کارمند یکی از موسسات بشردوستانه که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت:
این واقعیت است، چون این چیزی وجود دارد. همکاران محلی ما بدون اجازه اینها نمیتوانند به کسی کمک توزیع کنند و اگر توزیع هم میکنند 1% اینها هم باید در آن شامل باشد. این یک حقیقت است.
یک بانو باشنده ولایت ننگرهار که سیلاب خانهشان را تخریب کرده نیز بدون گرفتن نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
خانه ما در اثر سیلاب در ننگرهار تخریب شد. یک بار کمک ها آمد اما به ما نرسید. یک قسمتش هم بین خود طالبان تقسیم شد.
پوچا پیش از این نیز بارها اعلام کرده که مداخله در برنامه های بشردوستانه این نهاد یکی از شدیدترین موانع مرتبط به دسترسی در افغانستان به شمار می رود. این نهاد می افزاید که مداخله مداوم طالبان ادامه محدودیت های جنسیتی و تهدیدهای امنیتی پراگنده محیط کاری را برای نهادهای بشردوستانه بیشتر محدود و غیر قابل پیش بینی ساخته است. اوچا در حال از متوقف شدن موقت فعالیت‌های بشردوستانه به دلیل مداخله طالبان سخن گفته که اخیراً برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در گزارش گفته که از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده‌های غذایی، فروش دارایی‌ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. این برنامه هشدار داده که مردم در افغانستان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی به سر می‌برند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به ساختمان حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان حجره اگرچه هم حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق دارن، حتی از لحاظ شکل هم از یکدیگر فرق دارن که بعضی حجرات میتونه مکعبی باشه، بعضیشان میتونه کثیرالحجروی باشه و بخشن کثیرالاضلاع باشه، بعضیشان میتونه ساختمان و شکل ستاره مانند داشته باشه و حجرات از نظر جسامت نیز متفاوت هستن که بعضیشان بسیار کوچک و بعضیشان بسیار بزرگ بود. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که حجرات از لحاظ داشتن و نداشتن هستی منظم بدون و بودن که یکی پروکاریوت بود و یکی یوکاریوت، که ما گفتیم پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجراتی که موجود زنده هست تا وجود نداره یا که اصلا مایتوکاندریاشان از سم گلجی هم نداره. بعد از اون راجع به یوکاریوتا صحبت کردیم که یو به معنای حقیقی و کارین به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هستی حقیقی داره و دارای قشای هسته می باشه. کروموزوم یا از کروماتین ساخته شده که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات واحد حجروی و همچنین کثیر الحجروی تمامشان شامل موجودات زنده یوکاریوتا می باشه. بعد از اون راجع به ساختمان حجره، ارگانل و همچنین وظایف از صحبت های داشتیم که گفتیم گرچه حجرات از یکی دیگر زیاد تفاوت های دارن، ولی باز هم تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی دو دیده میشه و تا وقت که می حجره زنده است تمام فعالیت های حیاتی از دو انجام میشه. که حجرات یوکاریوت ها دارای سه قسمت میباشه که غشای حجروی، که البته نباتات در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم هستن، سایتوپلازم و هسته. بعد از راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم که حجرات نباتی توسط می یک دیوار محکم سلولوزی حتی شده که سلولوز قند چند قیمته می باشه که از سایتوپلازم بوجود آمده و همچنان مواد مرده می باشه. و دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده: دیوار اولی، دیوار ثانوی و همچنان قسمت وسطی. بعد از راجع به غشای حجروی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک حاده شده که غشای حجروی از پروتین و شم ساخته شده و محتویات سایتوپلازم را هم احاطه میکنه. بعد از راجع به سایتوپلازم و ارگانل ها صحبت کردیم که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف یا
غلیظ اکلویدی می باشه که بین غشای حجری و هسته واقع است که در مرحله اول تمام خالیکای حجره را پر میکنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا میشه و آکیول را میسازه که در سایتوپلازم اجسام کوچک دیگر هم وجود داره که به نام اینکلوژن بادی یاد میشه و بدون وسن یکی اجسام غیر زنده و دیگر هم اجسام زنده که اجسام غیر زنده شامل آب و غذا بود و اجسام زنده شامل ارگانل بود که در او آمدیم راجع به اندوپلازمیک رتیکولام صحبت های داشتیم که در سایتوپلازم ساختمان های شبکه تیوب مانند به نام اندوپلازمیک رتیکولام یاد میشه که اندوپلازمیک رتیکولام که است از غشای حجروی تا غشای هستوی میرسه. راجع به وظایف از او هم صحبت های کردیم و راجع به میتوکاندریا هم صحبت های کردیم که میتوکاندریا مرکز تنفس حجرات تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از او 90% از فسفولیپیدها ساخته شده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما از لیزوزوم شروع میشه الا تا موجه و قمچین ادامه داره و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 20 الا 25 می باشم. خب میاییم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع می کنیم. خب لیزوزوم چیز؟ شاگردان عزیز، برای بار اول در سال 1950 توسط یک نفر که به نام دیوی بود ایمی لیزوزوم در حجره کشف شد و به طور عموم در حجرات حیوانی دیده شد که یه اجسام از میتوکاندریا کوچکتر می باشد و توسط یک غشا پوشیده که اینها ایمی لیزوزوم ها انزیم های هضمی دارند و مواد پروتینی را تجزیه می کنند که هر وقت ایمی غشای از یا بریده شود ایمی انزیمی که قبلا ذکر کردم که انزیم های هضمی می باشد یا سبب تخریب سایتوپلازم می شود. خب شاگردان عزیز، میایم با وظایف لیزوزوم هم آشنا میشیم که وظایف لیزوزوم چیز. امی حجراتی که تخریب شده و انساج اضافی و غیر ضروری را از بین میبره امی وظیفه لیزوزوم میباشه و همچنان در انکشاف حیوانات سهم میگیره. مثلا دم چوچه بقره در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به اجسام گلجی هم گلجی اپاراتوس صحبت های می داشته باشیم که این چی می باشه. شاگردان عزیز، اجسام گلجی که است برای بار اول در سال 1898 میلادی توسط یک عالم ایتالیایی به نام کامیلو گلجی در حجره حیوانی کشف شد که الکترون میکروسکوپ نشان داد که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع شده و توسط غشا از همدیگر جدا شده که اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتین یا هم پروتین پیکینگ فکتوری کار میکنه که طور که می مولکول های پروتین را از اندوپلازمیک رتیکولم میگیره و بسته‌بندی میکنه که بعداً به سطح حجره به وظایف جداگانه فرستاده میشه و همچنان امی اجسام گلجی که هسته در فعالیت های افرازی که حجره انجام میده و ترکیب قنده هم یا سهم داره. خب بعد از اجسام گلجی میایم راجع به سنتروزوم صحبت همی داشته باشیم که سنتروزوم چیست. شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم ها یاد میشه که بر روی سنتروزوم ها که هسته دانه های خرد و کوچک به نام سنترول واقعیت داره که یعنی سنترول ها باز در وقت تقسیم حجره حیوانی و شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه که در صنف هفتم ما راجع به صحبت های داشتیم و در تقسیم حجره سهم میگیره. سنترول ها در وقت تقسیم حجروی که است یا نمایان میشه و بعدا ناپدید میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به پلاستید ها صحبت همی داشته باشیم که پلاستید ها چی میباشه. تحقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستیدها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمیک بیضوی شکل را دارند که البته دراز می باشه و همچنان پلاستیدها که است صرف در حجرات نباتی دیده میشه. در حجرات حیوانی و فنجی ها امی پلاستیدها وجود نداره. پلاستیدها که است از نقطه که مواد رنگه دارن یا هم پیگمنت دارن و وظایفشان به سه نوع است که یکی کلوروپلاست میباشه، یکی کروموپلاست و دیگر هم لیکوپلاست میباشه که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلورفیل دار بوده که در ترکیب زیایی سهم مهمی دارن و حجراتی که وظیفه غذاسازی و همچنان ترکیب مواد رنگه میته با همین پلاستید ها دو زیاد میباشه. بعد از کروموپلاست میباشه که پلاستید های رنگه میباشه که یا کلورفیل نداره ولی پیگمنت هایی که رنگه هستن مثلا زرد، نارنجی، سرخ و مواد کارتینوید دارن که در میوه، گل و همچنان و برگ‌های خزانی امی رنگ زرد یا رنگ‌های مختلف به وجود میآیه. بعد از او لیکوپلاست میخوانیم که لیکوپلاست چیز پلاستیدهای بیرنگ میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه های زیر زمین دیده میشه که این پلاستیدها بعضی مواد مثلا نشایسته و پروتئین را ذخیره میکنه و امی پلاستیدهایی که نشایسته داره به نام امیلوپلاستیدها یاد میشه که پلاستیدهایی که به مرور زمان از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه. مثلا او پلاستید های بانجان رومی و میباشه که از رنگ سبز به رنگ سرخ مبدل میشه و یا هم برگ های سبز نباتات میباشه که در خزان رنگ زرد به خود میگیره، که اگر امی کچالو کسک ایره در آفتاب ما بگذاریم رنگ از او به سبز تغییر میکنه. در دو تغییر اولی کلوروپلاست به کروموپلاست و در تغییر سومی لیکوپلاست به کلوروپلاست تبدیل میشه، که پلاستید ها از مواد رنگی ابتدایی هم پروپلاستید ها کسته به وجود میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هسته هم نوکلس صحبت همی داشته باشیم که آیا امی حجره بدون هسته میتونه زنده بمانه یا خیر؟ هسته که بود بر بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد. خب شاگردان عزیز اینجا دقت کنین، حجره که از توسط رابرت هوک کشف شد، ولی امی هسته که از توسط رابرت برون یکی از کشور اسکاتلند بود کشف شد، که در اینجا در اسمشان غلط نشین. خب شاگردان عزیز، وقتی که هسته را کشف کرد، هسته جسم مدور و غلیظ بود که معمولا در بین حجره موقع داره می هسته، و هسته که تمام فعالیت های بیولوژیکی حجره را کنترل میکنه و در انتقال خواص ارثی رول مهمی داره، که به استثنای باکتری و الجی ها، البته الجی های سبز که تمامشان پروکاریوت ها می باشه که هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده که یوکاریوت ها می باشه دارای هسته مشخص می باشه، که هسته داره قسمت های زل می باشه که غشای هسته می باشه، پلازمای هسته می باشه و هسته شه می باشه. که میایم غشای هسته بی رو می خوانیم که غشای هسته بی چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، در قدم اول غشای هستوی چیز. هسته به وسیله یک پرده نازک خاطر شده، که امی پرده از دو طبقه، البته طبقه پروتینی ساخته شده و نیمه قابل نفوذ می باشه، که غشای هستوی بین سایتوپلازم و مواد هستوی ارتباط قائم میکنه، که وظیفه از تنظیم و عبور مواد بین هسته و سایتوپلازم می باشه. بعد از پلازمای هستوی گست. در پلازمای هستوی در داخل هسته شیری هستوی یا هم نوکلوپلازم هسته، که در داخل هسته تارهای جالمانن به نام کروماتین دیده میشه، که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه، که بالای کروموزوم ها دانه های کوچک به نام جن موقع داره که خواص ارثی را توسط این جن انتقال میده و از لحاظ ساختمان کیمیایی دی ان ای است. کروموزوم از نوکلوپروتین ساخته شده، که نوکلوپروتین دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده است و قسمت دیگر از تیزاب های هستوی یا هم نوکلیک اسید می باشه، که تیزاب های هستوی یکی دینه و دیگری هم آرنه می باشه. خب میای مال راجع به دینه صحبت های می داشته باشیم که دینه چیست. خب شاگردان عزیز، دینه یا هم دیوکسی رایبونوکلیک اسید یک تیزاب هستوی است که از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده، که هر گروپ یا هر واحد از او به نام نوکلیوتاید یاد میشه، که هر نوکلیوتاید به ذات خود اجزای کوچک را داره که عبارت است از قند پنج کربن یا هم رایبوز، فاسفیت و همچنان قلوی عضوی و نیتروژن دار، که تمام قندهای عضوی که است اکسیریبوز پنج کربن می باشه، که قلوی های عضوی عبارت از ادنین، گوانین، تایمین و همچنان سیتوزین می باشه، که مدل دینی به خاطر اول یا هم به بار اول در سال 1953 میلادی توسط واتسن و همچنان گریگ کشف شد، که مدل دینی به شکل مضایف شکل زینه ربرری تاب خورده که است جور شد، و بازوهای دراز از او از دایوکسیریبوز و همچنان قند و فاسفیت ساخته شده، و بازوهای خرد از او که است از قلوی های مختلف تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، دینه که است در هسته پیدا میشه و آرنه در سایتوپلازم هسته چه میباشه، که آرنه سه نوع داره، آرنه ریبوزومی، هم ریبوزمال آرنه که در ساختن پروتین کمک میکنه، پیام رسان آرنه یا هم مسنجر آرنه که مسئول پیام رسانی جن ها میباشه، که ما قبلا گفتم که جن تمام خواص ارثی را انتقال میکنه، و آرنه انتقالی یا هم ترانسفر آرنه که است این تمامشان امینو اسید ها را به ریبوزوم انتقال میکنه. خب بعد از میایم راجع به هسته چه صحبت میکنیم که هسته چه چی میباشه. شاگردان عزیز، در سال 1832 میلادی توسط واگنر همین هسته چکش شد، که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در یک قسمت هسته قرار داره. هسته چک از ذخیره خانه آرنه می باشه، یعنی بعضی حجرات که هسته هسته‌چک دارن یا البته هسته‌که دارن، چون که هسته وجود داره هسته‌چه هم وجود داره، هسته‌که دارن در داخل هسته‌چک دارن تمامشان امی ذخیره خانه آرنه میشه. بعضی از حجرات یک هسته‌چه و بعضیشان هسته‌چه‌های زیادی دارن، و هسته‌چه در ساختن پروتین رول خیلی مهمی را داره، و حجراتی که در ساختن پروتین حصه نمیگیره یا هم امی هسته‌چه را نداره یا هم هسته‌چه‌شان خیلی کوچک میباشه و یا هیچ هسته‌چه نمیداشته باشن. خب بعد از راجع به واکیول صحبت میکنیم که واکیول چیز. در حجات حیوانی و نباتی یک خالیگاهی وجود داره که به نام واکیول یاد میشه که واکیول ها که هسته در حجرات حیوانی کوچک می بشن ولی در حجرات نباتی یا بزرگتر می بشن که واکیول توسط یک غشای حاده شده که در داخل از او یک نوع مایه می باشه که به نام شیره واکیول می باشه که او مایه که هست از آب و همچنان نمک ها و مواد غذایی ساخته می باشه. خب بعد از اومیم راجع به سایتوسکلتون صحبت های می داشته باشیم که سایتوسکلتون چی می باشه که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای همتر مانند دیده میشه که به نام سایتوسکلتون یاد میشه که ساختمان در سایتوپلازم ارگانل ها و دیگر مواد را محکم می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلت و عضله کار میکنه. خب بعد از اومیم راجع به موجه همسیلیا و قمچین صحبت های می داشته باشیم که بعضی حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود امی ساختمان های مویمانند را داره که این تارها اگر کوتاه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا یاد میشه و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یا هم فلاجیلا یاد میشه که این ساختمان ها با حجره در حرکت کمک میکنه و عموما در حیوانات وحید الحجره و همچنان کسر الحجروی کوچک و حجرات جنسی مذکر دیده میشه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
و نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به جنوتاپ و فنوتاپ ال رول کنوزمها در ورسه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم جنوتاپ و فنوتاپ جنوتاپ عبارت از مجموعه عوامل ارثی است که در یک فرد وجود است و وجود داره که افرادی که در جنوتاپ یکسان میباشند فرزندان مشابه به وجود میارند و در حالی که فنوتاپ و شکل ظاهر افراد را ما میگیم که افراد که در فنوتایپ یکسان میباشم امکان داره که جنوتایپ مختلف داشته باشه. بعد از او هم راجع به مربع پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های داشتیم که مربع پونت یک جدول است که در او نتایج ممکنه به دست میاد که امین نتایج ممکنه از القاء به صورت واضح نشان داده میشه که در این جدول گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی و همچنان از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت امید نوشته میشه. بعد از او راجع به مربعات پونت برای تزویج منوهای برد صحبت داشتیم که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف داشته باشه یعنی جنوتایپ شانتی بزرگ و تی کوچک باشه را مطالعه میدانیم که این نبات دو نوع گمیت میسازه که یکی از اوتی بزرگ و دیگر از اوتی کوچک میشه که نتیجه القاء از این نباتات را توسط چهار مربع پونت ما نشان داده میتونیم که هر مربع نتیجه القاء گمیت مذکر و انثی را نشان میده. بعد از راجع به تزویج دی هایبرید صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که آمیزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دی هایبریدیزم یاد میشه که این پدیده نیز از اصولی که در مونو هایبرید وجود داره پیروی میکنه که ادای انواع بیشترش گمیت ها به وجود میآید و در ترک در نتیجه ترکیب وجه تعداد زیاد جنوتایپ و فنوتایپ حاصل میشه. بعد از راجع به صفات ارسی صحبت های داشتیم که علمای ژنتیک شجره های فامیلی را ترتیب داده که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب شده میتانه که این شجره خصوصا در قسمت بینظمی های ارسی قابل استفاده میباشه که اکثر از انتقال دهندگان مرضی های ارسی مریض نمیباشن ولی میتانن که مرضی ای را به نسل دیگر انتقال بتن. بعد از او راجع به تصورات نادرست عام در مورد ورثه صحبت های داشتیم که بعضی فکر میکنن که خون که می تعیین کننده خواص ارثی می باشه. و بعد از راجع به هموزایگوس و هتروزایگوس صحبت داشتیم که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت داشته باشن این حالت که است یا همه می حالت فرد که است به نام صفت خالص یاد میشه و اگر شخص دارای دو علیل مختلف برای یک صفت باشه به این صورت فرد از او می فرد به نام ناخالص یاد میشه. بعد از رول کروموزوم ها در وراثت را به خوانش گرفتیم که کروموزوم کلمه یونانی است که کرومو به معنای رنگ و زوما به معنای جسم می باشه که یعنی در وقت تلین یعنی رنگ ها امی رنگ ها را جذب میکنه و در هستی حجره ساختمان های از یک کس رنگ پذیر برشته مانند وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه که حجرات انسانی 46 عددی هم 23 جوره کروموزوم داره. خب شاگردان عزیزی بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تن میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما صفات غیر مندلی الا وراثت و محیط میباشه. خب میام با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، صفات غیر مندلی چی میشه؟ مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلبیت از و مکمل دمو موجود بود، که اما این نبات که بود خواص عام نداشت، که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کردن و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام دادن. خب میام راجع به بارزیت ناقص معلومات به دست میاریم که بارزیت ناقص چی میشه. خب شاگردان عزیز، در حدود سال 1900 میلادی به نام کارل کورنز یک بیولوژیدان بود که تجربه را بالای گل پتونی انجام داد، که امی کارل کورنز که بود امی نبات خالص گلهای که گلهای سفید داشت را به نبات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد، که در نتیجه القازو در نسل F1 نباتات با گلهای وجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت، بلکه رنگ گلابی را داشت، که علت از وی بود که علیل های مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نبودن، که این بارزیت را با بارزیت ناقص یعنی هم اینکلومیت دامینیت یا میانه یا هم انترمیدیت میگن، که موصف نسل F1 را بین خود تزویج کرد، که در نسل F2 یک فنوتای به تناسب 1:2:1 به میان آمد، که 1:4 گل سفید، 1:4 گل سرخ و 2:4 گل های گلابی تولید شد، که طوری که دیده میشه که در نسل 2، البته در نسل دورگه رنگ های سرخ و سفید با هم مخلوط نمیشن، که از همی جهت در نسل F2 هر دو صفات یعنی سرخ و سفید دوباره ظاهر میشه، که این نتیجه با قانون جن های آزاد مندل مطابقت قدر، که به ما نشان میده که همیشه یک غالبیت و مغلوبیت مکمل موجود نمی باشه و صفات بین البینی هم وجود داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به علیل های متعدد یا مرکب صحبت های می داشته باشیم، که طوری که ما خواندیم به خاطر هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه، که میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه، که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه، که گروپ های خون A B و O یعنی یک اسم مثل های می نو علیل ها می باشه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تعیین جنس یا هم سکس دیترمینیشن صحبت های می داشته باشیم، که طوری که ما شاگردان عزیز قبلا خواندیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در یک کوچه دیپلوید 46 عدد می باشه، که 22 جوره از او کروموزوم های اتوزوم می باشه یا جسمی می باشه، که جوره 23 از باز در جنس مونس و مذکر فرق داره، که کروموزوم هایی که جنسیت موجود در تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی یا هم سکس کروموزوم سیاد میشه، که یا هم اگونوزوم یاد میشه، که در انسان و حیوانات کاسته البته حیوانات پستاندار کاسته دیگر کروموزوم های تعیین کننده جنس را به حرف X و Y نشان میده، که کروموزوم های جنسی جنس مونس کاسته XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 از او کروموزوم های X و Y را تشکیل میده، که از همدیگر مختلف می باشه، و به این صورت نوزاد نسل آینده توسط جنس مذکر تعیین میشه، که جنس مذکر که دارای یک کروموزوم یعنی X و یک کروموزوم Y می باشه در عملی موسوس دو نوع گمیت را تشکیل میده، در حالی که جنس مونس باز دارای دو عدد کروموزوم X می باشه که تنها گمیت های X را می سازه، که بعد از عملی القا تناسب مذکر و مونس 1:1 است، که به این ترتیب جنس مذکر جنس نسل آینده را تعیین میکنه، که در پرندگان و خزندگان جنس مذکر هوموزایگوس و جنس مونس هیتروزایگوس می باشه، که در اون صورت جنس مونس جنس نسل آینده را تعیین میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های می داشته باشیم، که شاگردان عزیز در انسان ها تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده، که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه، که از جمله دو صفات بسته به جنس در انسان ها که همیشه مورد توجه قرار گرفته و مطالعات کافی دربارش صورت گرفته است مورد مطالعه قرار می گیریم، که یکی کوری رنگ یا هم کالر بلایندنس می باشه. شاگردان عزیز، که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره، که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره وجود میاد، که کوری رنگ که در مردها دیده میشه و همچنان در زنها کمتر بچشون میخوره، که چون که مردها تنها کروموزوم X خود را از مادر دریافت میکنه، مگر مادر مبتلا به مرض باشه اولاد از اون نیست مبتلا به مرض خواهد شد، و زنها از دو کروموزوم X خود یکی را از مادر و دیگری را از پدر میگیره، که به این خاطر که کوری رنگ را نشان میده که باید هر دو کروموزوم X از او حامل جن مریض باشه، و در این صورت پدر مادر هر دو مبتلا به کوری رنگ یا هم حامل جن می باشه، که احتمال از اینکه هم پدر و هم مادر مبتلا یا حامل جن مریض باشن خیلی کم می باشه. خب شاگردان عزیز، میام راجع به او بعد از راجع به جن های پیوسته یا هم جن لینکیج صحبت می داشته باشیم، که جن هایی که بالا یک کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن، که طوری که شاگردان عزیز ما می دانیم که تعداد جن ها نسبت به کروموزوم ها بیشتر می باشه، پس ما از این نتیجه می گیریم که بالا یک کروموزوم تعداد زیاد جن ها موقعیت داره، که انسان از 30 تا 40 هزار جن داشته میتونه داشته باشه، که اما تعداد کروموزوم ها 23 جوره می باشه، که جن های یک کروموزوم با هم یک جا انتقال می یابن، یعنی این جن ها که یک گروه پیوسته را تشکیل میده که یه عملیه ای که جنها به یک صورت یک گروه انتقال میابند به نام پیوسته بودن جنهای هم جن لینکیچ یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به خواص یا صفات ارسی پولیجن صحبت های میداشته باشیم. شاگردان عزیز، بعضی صفات مثل رنگ پوست، جشم، موی و بلندی قد در انسان های هم بزرگی شوته که در نباتات جواری توسط جن های مختلف کنترل میشه که این نوع خواص که توسط دوی از زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارسی یا هم ارسی پولیجنیت میشه که البته این جن ها میتونه بالای این کروموزوم یا هم کروموزوم های مختلف واقع شه که یک جن دارای یک یا هم چندین الیل میشه که اگر و مثال رنگ پوست انسان ما توجه کنیم شاگردان عزیز، رنگ های مختلف در وجود میشه که علت از موجودیت جن های مختلف میشه. خب بعد از میام راجع به جنهای کشنده صحبت های می داشته باشیم که این جنها به دلیل می به نام جنهای کشنده یاد میشه که قبل از رسیدن به مرحله بروغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده میشه که اگر مادر و پدر هر دو این فاکتورهای هم جنها را در جینوم خود داشته باشه، در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره که اکثر اوقات این جنها و نتایج منفی از نظر ما پنهان میمونه، چون که دارندگان این جنها که در مراحل اول جنینی از بین میره و مثال از این جنها که علیل های کم خونی داشت شکل است که در حالت زایگوز در مرحله جنینی یا هم در زمان طفولیت باعث مرگ میگرده. خب بعد از میام راجع به وراثت و محیط شاگردان عزیز صحبت ها میداشته باشیم که محیط بالای صفات موجود حیات تاثیر داره که باعث تغییرات در اون میشه، اما این تغییرات ارسی نمیشه یا به عبارت دیگه شاگردان عزیز صفات کسبی ارسی شده نمیتونه که این تغییرات را اصلاح یا هم مودیفیکیشن میگه که این تغییرات مشخصات فنوتیپی میشه که ارسی نمیشه و تحت تاثیر شرایط محیطی وجود میاد که یک مثال خوب از نبات پوپک است که اگر این نبات را در ارتفاع بلند و ارتفاع پایین کشت کنیم دیده میشه که هر دو نبات نمو میکنه، اما نبات ارتفاع بلند قد کوتاه و ریشه دار میباشه، ریشه درست میداشته باشه، در حالی که باز نبات ارتفاع پایین قد بلند و ریشه کوتاه میداشته باشه. که پس اگر ما این دو نبات را در این ارتفاع کشت کنیم فنوتایپشان کاملا یکسان میشه که از این معلوم میشه که شرایط محیطی مانند حرارت، رطوبت، نور و مواد غذایی و ارتفاعی که نبات در اون نمو میکنه بالای فنوتایپ نبات تاثیر گذار میشه، ولی در جنوتایپ از تغییر دیده نمیشه که یکی مثال از تغییر یا اصلاح دامدار مودیفیشن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به یک نوع مودیفیکیشن دیگر که به نام تغییر غیر دامدار یاد میشه صحبت می داشته باشیم که در گل پتونیا یا قابل مشاهده می باشه که این گل تا حرارت 30 درجه سانتیگراد گل سرخ و بالاتر از گل سفید می ده که یعنی فقط در تفاوت یک درجه سانتیگراد یا حرارت و همچنان خواص گل یعنی رنگ گل تغییر میکنه. که اگر تاثیر محیط را بالا انسان ما مطالعه کنیم سوال وجود میآید که آیا این تاثیرات محیط مهم است و یا هم وراثت، که در این مورد شاگردان نزیس نظریات مختلف است که برای کار از دوگانگی های مشابه و غیر مشابه استفاده میشه که در محیط های مشابه و مختلف بالایشان تحقیقات صورت گرفته و نتایجشان را مقایسه می نمایند که و همچنان دیده میشه که در اثر حوادث محیطی دست هم پا و اعضای دیگر بعضی اشخاص قطع میشه ولی اطفال از اشخاص معیب نمی باشه، چون که یک تغییر کسبی است و صفات کسبی ارسی بوده نمیتونه که اگر تغییر در جنها توسط عوامل مختلف محیطی مانند شعاعات یا هم ادویجات و غیره به وجود میآید تمامی نوع تغییرات ارسی شده میتونه که صفات ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستن که به صورت ارسی تعیین شده میباشه که صفات ثابت میباشه و تغییر نمیکنه، که مثلا گروپ های خون، رنگ چشم و نرمی گوش که باز چسبیده میشه که شرایط محیطی ولی امین نویت زیاد تاثیر نداره، و صفات غیر ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستن که با شرایط محیط تغییر میکنه، مثلا وزن انسان که تابع تاثیر محیط میشه یعنی گرفتن مواد غذایی میشه می باشه یا هم تغییر در رنگ جلد و موی که توسط شعاع آفتاب صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. ما امروز راجع به صفات غیر مندلی و همچنان بارزیت ناقص صحبت های داشتیم که ما گفتیم صفات مندلی که مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلوبیت از یا مکمل در او موجود بودن، اما این خواص عام نبود که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کرد و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام داد. بعد از راجع به بارزیت ناقص صحبت های داشتیم که بارزیت ناقص که بود در حدود سال 1900 میلادی کالیس گورنس که بود تجربه را بالای گل پتونیا انجام داد که نبات خالص که گل های سفید داشت را با نبات خالص که دارای گل های سرخ بود تزویج کرد که نتیجه القای از این نسل اف یک نباتات با گلهای به وجود آمد که رنگ نه سفیدش و نه هم سرخ داشت بلکه رنگ گلابی داشت. بعد از راجع به علیل های متعدد یا هم مرکب صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم که به خاطر هر صفت دو علیل هم جن موجود می باشه که می تانه به خاطر یک صفت هم اضافه از دو علیل موجود باشه، که حالت که درو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه. بعد از راجع به تعیین جن صحبت های داشتیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در هگوجری دیپلوی 46 عدد می باشه که 22 جوری از کروموزوم های اتوزوم می باشه یا هم جسمی می باشه و جوری 23 از کروموزوم جنسی می باشه که کروموزوم های جنسی جنس مونس XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 از کروموزوم های XY می باشه. بعد از او هم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها تا کنون چندین جن بالای کروموزوم X داشته که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه. بعد از رو راجع به کوری رنگ و همچنان جن های پیوسته صفات های داشتیم، راجع به خواص یا صفات ارثی پلی جن، جن های کشنده، وراثت و محیط و دیگر موضوعات صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما و پایان فصل اول. خب در کارخانگی تانی می باشه که سوالات فصل اول را در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.